از ظهر به وقت کابل است. سحر لیوال تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را دارد.
قرار است امروز رسماً پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌های افغانستان به پایان برسد و وزارت خارجه افغانستان میگوید مقام‌های افغان و آمریکایی روی گسترش همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور صحبت کردند. سلام، این هم مشروع خبرها. قرار است امروز رسماً پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌های افغانستان به پایان برسد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
امروز آخر روز این ماموریت کامل میشه و فردا تمام تیم‌ها پس به مراکز ولایت‌ها انتقال داده میشه و مواد با شکل سالمش باید انتقال.
آقای نور افزود که در 6 ولسوالی بنابر تهدیدات امنیتی نتوانستند که روند ثبت نام را پیش ببرند، اما تاکید کرد که با تامین امنیت در این ولسوالی ها ثبت نام انجام خواهد شد. پروسه ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 5 ماه جوزا رسما آغاز شد و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات از آن زمان تا کنون 2,700,000 تن ثبت نام کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید مقام‌های افغان و آمریکایی روی گسترش همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور صحبت کردند. جانان موسازای، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که روز گذشته سرپرست این وزارت با معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان دو کشور نیز صحبت کردند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای خانم ملر در مورد تدبیر لوی جرگه مشورتی معلومات داد و تاکید کرد که حکومت افغانستان در روشنایی فیصله و سفارشات این جرگه مذاکراتش را در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا نهایی خواهد ساخت. قرار است لوی جرگه مشورتی به منظور فیصله نهایی در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اواخر همین ماه در کابل برگزار گردد. سیستم خدمات مخابراتی 119 پلیس در ولایت بلخ آغاز به فعالیت کرد. همایون عینی، رئیس خدمات 119 وزارت داخله، امروز به خبرنگاران در این ولایت گفت که این خدمات در 7 سال گذشته در کابل در تامین امنیت کمک زیاده کرده است. به گفته آقای عینی، بیش از 190 مشکلی که از طریق این سیستم گرفته شده، 400 ماین کنار جاده خونسا و حدود 300 فردی که قصد داشتن امنیت را مختل بسازند بازداشت شدند. و مسئولان ولایت بغلان میگویند 45 مخالف مسلح دولت در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. مولوی سراج الدین سیرت، منشی شورای صلح ولایت بغلان، امروز به خبرنگاران گفت که یک جو شدن این افراد با دولت میتواند به بهتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت کمک نماید. افراد پیوسته به این پروسه نیز از همکاری با دولت اطمینان دادند. خبرهای مربوط افغانستان را شنیدید. احمد جعفر احمدی اخبار منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام، از ایران آغاز میکنیم. رئیس جمهور ایران میگوید که تهران از حقوق هسته‌ایش به شمول غنی‌سازی یورانیم منصرف نخواهد شد. خبرگزاری ایسنا از حسن روحانی نقل قول کرده که امروز به پارلمان ایران گفت خطوط سرخ وجود دارند که نباید عبور شوند. او افزود که حقوق هسته‌ای تهران در چارچوب مقررات بین المللی شامل غنی‌سازی در خاک ایران می شود. رئیس جمهور ایران این سخنان را یک روز پس از مذاکرات بین المللی در ژنو ابراز کرد. این مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران بدون توافق پایان یافت. در این حال، لورنت فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، امروز در مورد این مذاکرات چنین گفت:
نشست ژنو به ما اجازه داد تا پیشرفت کنیم، اما قادر نشدیم تا به یک توافق برسیم، به خاطر که هنوز سوالات وجود دارند که باید به آن رسیدگی شود. از سوی دیگر، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه ایران درباره پیشرفت‌ها و اختلافات در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرد.
پیشرفت‌های زیادی صورت گرفتند، اما بعض اختلافات باقی ماندند.
مقام‌های فیلیپین هشدار می‌دهند که شمار تلفات ناشی از طوفان هایان تنها در یک منطقه متاثر شده از این طوفان شاید به 10,000 تن برسد. المر سوریا، یک مقام ارشد پلیس فیلیپین، به خبرگزاری‌ها گفته است که گزارش را در همین مورد دریافت کرده که به تلفات 10,000 نفر در ولایت مرکزی لایتی اشاره می‌کنند. بنیگنو اکوینو، رئیس جمهور فیلیپین، امروز در صحبت با خبرنگاران در ولایت لایتی در مورد این حادثه چنین گفت: شمار افراد ناپدید شده و همچنان کسانی که مرگشان تایید شده مایه نگرانی است، اما ما نخست به نیازمندی های افرادی که هنوز زنده هستند به خصوص زخمی ها رسیدگی میکنیم و ضروریاتشان در بخش غذا و آب را مورد رسیدگی قرار میدهیم. گفته شده که اکثریت مردم در نتیجه غرق شدن و فرو ریختن ساختمان ها جان دادند. در درگیری ها در عربستان سعودی 2 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی SPA امروز گزارش داد که این درگیری ها ناوقت دیروز میان نیروهای امنیتی و کارگران خارجی صورت گرفت. در نتیجه درگیری ها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، یک سعودی و یک کارگر ناشناس کشته شدند. 68 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش، پلیس بیش از 560 تن از آشوبگران را دستگیر کرده است. آنها در محله فقیرنشین منفوحه در ریاض شام شنبه سنگر گرفته بودند. پلیس این افراد را به پرتاب سنگ و تهدید مردم با چاقو متهم کرده است. ناصر الحقتایی، سخنگوی پلیس ریاض، گفت که آشوبگران اکثرا کارگران خارجی بودند. به گفته قحطایی، این افراد با خطر اخراج مواجه بودند. عربستان سعودی هفته گذشته اخراج کارگران خارجی را آغاز کرد. و مقام‌های ونزوئلا یک خبرنگار آمریکایی را آزاد ساختند. جیم ویس برای روزنامه میامی هرالد کار می‌کرد. او به روز پنجشنبه در نزدیک سرحد کولومبیا بازداشت شد. روزنامه میامی هرالد دیروز گفت که جیم ویس از یک زندان در کاراکاس آزاد و به مقام‌های سفارت ایالات متحده آمریکا تسلیم داده شده است. با گفته روزنامه، پیش از برگزاری انتخابات شاروالی در ونزوئلا، جیم ویس بالای تهیه یک گزارش در مورد اقتصاد این کشور کار میکرد. این انتخابات در ماه دسامبر برگزار میشود. مقامهای ونزوئلا نگفتند که این خبرنگار چرا بازداشت شده بود و چه اتهام بالای او وارد شده است. این خبرها روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com. ادامه برنامه صحت را با همکارم مصطفی صدیقی دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی. از نیمه اول تا اکنون در مورد افسردگی یا ژور خفگان صحبت کرده ایم که افسردگی چیست، چگونه به وجود می آید، نشانه‌اش کدام ها هستند و معالجش چگونه است، و بیشتر در این بخش از برنامه در مورد از این صحبت میکنیم که چطور میشه از شرش در امان بود. و همچنان در موارد دیگر منتظر تلفن های شما هم هستیم. خب دکتر صاحب نجیب، به اساس برخی از منابع طبی گفته میشه که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است. چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است؟ اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که چند قبل شماره از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین بره و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. تا لحظات بعد در این مورد مصاحبه میشنویم، اما حالا شما بگوین که چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است. دکتر نجیب،
بسیار خوب نقطه خاطر اشاره کردین. در تکلیف های روانی به صورت عموم افسردگی ها اختلالات خلقی در زنان زیادتر دیده میشه و بعضی حالات سایکوتیک یا حالاتی که جنون با او توام است یا پرخاشگری در او تظاهر میکنه و در مردا زیادتر دیده میشه. از همین جهت هم است این تثبیت شده که در خانم ها نظر به سه دلیل کلی امکان داره ای یک فرضی وارث دلیل ازی بوده میتونه که افسردگی یا اختلالات خلقی قطبی در خانم‌ها بیشتر است. اول تغییرات هورمونی مطرح است، چرا نظر به ساختار هورمونی یک خانم‌ها دارن زیادتر آسیب پذیر هستن که افسرده شوند. دوم پروسه زایمان است، ببینید مردای پروسه را ندارن، خود ازی یک منعیس یک استرسور یا یک منعیس یک فشار دهنده بسیار مشخص سبب افسردگی میشه. سوم مسائل اجتماعی است، از نقطه نظر اجتماعی نه تنها در ملک ما، گرچه یه رقم در ملک ما خیلی بالاتر شاید باشه، بلکه در تمام دنیا خانما معمولا از نقطه نظر اجتماعی ترتر هستن، یعنی مرد سالاری زیادتر است. بنابراین خود این سه دلیل باعث شده میتونه که افسردگی در خانما زیادتر باشه.
همونطور که بیشتر هم گفتیم، اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که بازم تکرار میکنم، چند قبل شما را از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین بره و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. در همین مورد گفتگوی داشتم با سریا پرلیکا از فعالان برجسته حقوق زن در کابل. دکتر صاحب نجیب، بیایید این گفتگوی تلفنی را با هم بشنویم و بعدا ارتباطش میتیم به بحث افسردگی و راههای حلش.
از نگاه‌های بسیار وحشتناک گرفته تا گپ‌هایی که غیر مؤدبانه تحقیر کردن تا موجایی که خانما میره و یک چانه زدن و اذیت جسمی همچند و کندن اینا فراوان وجود داره و این به صورت دوامدار است، مخصوصا کسی که مکتب میرن، پوهنتون میرن، از باز از جایا تیر میشن، مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این اخلاق بسیار ناپسند و زیاد شیوع یافته.
معلوم است که اینها کیها هستن، کدام گروه ها هستن، معمولا در کدام گروه های سنی هستن حداقل که خانم ها را آزار و اذیت میکنن؟ به گفته شما
سنین مختلف هست، منتها جوان ها زیادتر است و علت اساسی از این را مادم در این میدانه که جوان های که وظیفه و کار ندارن و به نام جوان های ویلگرد هم یاد میشن، ممکن بسیارش مکتب هم خوانده باشد که آزار تنها در همونجا ختم نمیشه، باعث از این میشه که یک تعداد خانواده اولادای خود مکتب نمانه، خانمای خود منه کلان خریداری و ده ها کار ضروری دیگره که مرد خانواده نمی باشه زن باید انجام بده، مانی اینی کارایش.
خانم پرلیکا، اگر یک مقایسه بکنیم، شما چشم دیدتان را کوتا از سالیان گذشته، البته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان مخصوصا در کابل بگویید که آیا وضعیت همین گونه بود؟
نه، قبل از سال 1992 وضع به این شکل به هیچ صورت نبود. اولی که همقدر ازدحام زیاد نبود، دیگه ولگردو تعدادشان کم بود و همچنان یک فرهنگ احترام بزن تا حدود زیاد وجود داشت و اگر کسی مزاحمت بر کسی ایجاد میکرد یقینا که آبرین دیگه و مردم دیگه مداخله میکردن. وقت بسیار با وضع یک آزادی یک انسان و زنها حرکت میکردن، ممکن چادر نمیداشتن، ممکن بسیار مؤدبانه با لباس بسیار شایسته بیرون مبرامدن یک به شکل بسیار مدنیش. اما آله با وجود که این همه قیودات هست، اکثرا زیر چادری هست، یک تعداد دیگه معلوم دار چادر، آستین بسته، دامن دراز یا بالا پوش، اینا در جوانشان هست، فقط یک رویشان اکثرا که معلوم میشه یا دخترای مکاتب شما میبینین امرای لباس سیاه و چادرهای سفید. اینی این بسر شده سیار و عشبناک شده.
وقتی از مردم میپرسیم تقریبا یک تعداد زیاد پاسخ دهنده ها نکوهش میکنن آزار و اذیت زنان را، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ فرهنگی. چگونه ممکن است که گفتار، مخصوصا گفتار مردان یک گونه است و کردارشان باز چیز دیگر؟
خود دیگه همیشه هست، شما میاله ببینین که امون و قزین حقوق زن، حقوق بشر، متهمین به جرایم بسیار ضد انسانی. این بازار انتخابات گرم است، صحبت های بسیار خوب و انسان دوستانه، بشر دوستانه، گپ از عدالت میزنن، گپ از قانونمندی میزنن، گپ از تامین حقوق زن میزنن، وعده ها میتن. همیشه وعده ها و قانون یک قسم از افغانستان، عمل کرد دیگر قسم.
وعده ها و قانون یک قسم از طرف افغانستان و عمل کرده ها قسم دیگر. سخنان سریا پرلیکا، فعال برجسته حقوق زن بود. خب دکتر صاحب نجیب، اگر بحث را ارتباط بتیم به افسردگی، این آزار و اذیت زنان به این گستردگی در مکانهای عامه در مرکز افغانستان در کابل به چی ارتباط داره؟ مشکل یا بیماری روانی، محرومیت جنسی یا چیز دیگر؟
بسیار خوب، نقطه بسیار اساسی و عمده را اشاره کردن. خوشبختانه گرچه قبلا همی صحبت ها را ما شنیدیم، خصوصا را با ایمایی که بود، این یک نقطه عطفی است که امیدوار می سازه تمام ما و شما را. ببینین هنوز هم فضل خداوند از افغانستان همو معیارات اخلاقی مذهبی اسلامی ما خصوصا و معیارات اخلاقی اجتماعی ما پا بر جای است. خانم‌ها از حقوق خود دفاع میکنن، جایگاه خاص خود خانم داره، چه نقطه نظر مذهبی چه نقطه نظر اجتماعی. ببینین وقتی ما تکلیف‌های روانی را ارزیابی میکنیم، این نظر به فرهنگ، نظر به اجتماع، نظر به اخلاقیات فرق میکنه. امی چندو کندن یا یک پرزه گفتن یا یک حالت را که بنمود میشه، یک در غرب باشه کمال ادب یک انسان نشان میده، ولی در افغانستان این به این شکل نیست، خصوصا در مملکت اسلامی. بنان یک جایگاه خاص زن خصوصا در جامعه اسلامی نشان میده و خصوصا جامعه افغانی ما. خوشبختانه یک نقطه است که بسیار خوب است و چیزی را که نقطه نظر روانی و غیر روانیش بگیم، گپ مهمی است که در نقطه نظر روانی اونم گپی که اشاره شد، محرومیت های جنسی، سد سواد پایان، نداشتن روابط منظم و انضباطی، یا کلش باعث شده میتونه که یک شکل هدول شوه و خوبیش ده ایست که باز خوب توجیه میشه، در مقابل شخص عمل ایجاد میشه و باعث میشه که این حالت ها اصلاح شوه و این خودش بسیار جایگاه خاص خود داره، زن جایگاه خاص خود داره. نقطه نظر روانی و نقطه نظر غیر روانی که مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی و دیگه میشه.
او با پیشتر شما گفتید که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است و توضیح هم دادین مسائل هورمونی و اینها را. این آزار و اذیت زنان در مکانهای عامه مشخصا چقدر میتونه سبب افسردگی یا تشدید افسردگی نزد زنان شود؟
خب خود آزار و اذیت نه تنها خانم ها، هر کسی که مشکل روانی داشته باشه، خصوصا خانم هایی که افسرده هستن، وقتی که ترد شوه، وقتی که خانمی که تحت تحقیر قرار بگیره، وقتی که مریض افسرده تحت تحقیر قرار بگیره، یقینا وضعیتش بدتر شده میتونه. نه تنها در قسمت وضعیت بدتر شدنش، بلکه در قسمت ناشناخته ماندنش. چرا وقتی یک آدمی که تحقیر توهین شوه، ترد شوه، او خودش کش میکنه، منزوی شوه. بنان هر حالتی که سبب تعقید یا سبب اهانت و وضعیت مریض روانی خصوصا مریضای افسرده که زن هستن شبه، یقینا اثرات بسیار ناگواری خود داشت.
مثلا پیامدهایش شما به عنوان یک متخصص مسائل روانی چگونه ارزیابی میکنه؟
قسمی که اشاره شد، پیامدهای بسیار تو پیامدهای ناگوار، پیامدهای بسیار زشتی خواهد داشت. یعنی به این مفهوم وقتی که یک آدمی که مثلا افسرده است، اولین چیزی که در پلی تداوی دوایی یا روان درمانی ضرورت است برش، یک حمایه منظم اجتماعی فامیلی ضرورت داره. خب این که نقطه نظر فامیلی هم زیاد دفعه مثالی فامیلی هم کنه در مشکلات وجود داشته باشه، ولی همین نقطه برمیگرده به مسائل اجتماعیش. نقطه نظر اجتماعی وقتی کسی که افسرده چی که حتی افسرده هم نباشه، اگه تغییر توهین شوه، بار بار اهانت شوه، امکان داره سبب ملال در خلق یا آمدن پایان خلقشان بوده میتونه. پیامدهای ناگواری در قبال خود داشت و خودش سبب تشدید افسردگی یا در بعضی حالات سبب تمدید افسردگی شده میتونه.
یعنی سوال بعدی میتونه ای باشه که چطور ممکن است که روان اجتماع یا همو فکر عامه به صورت در این مورد دگرگون شود و تغییر بکنه؟ دکتر صاحب نجیب، که به اصطلاح امی آزار خیابانی یا آزار اذیت زنان در مکانهای عامه کاهش بیابه و بالاخره از بین بره.
خب نقطه را اشاره کردین، تکلیف های روانی به صورت عامش و به صورت خاص افسردگی ها تشوشاتی هستن یا امراضی هستن یا افسردگی یک حالتی است که تنها به تداوی دوایی جواب نمیده. اینجا مشمولیت اجتماعی، خصوصا مشمولیت فامیلی، دخیل ساختن علاقاتی را که با خود فرد در ارتباط است بسیار ضروری است. ببینید از نقطه نظر اجتماعی، از نقطه نظر شغلی، از نقطه نظر تحصیلی، وقتی که نقطه نظر تحصیلی مثلا در محیطی که یک خانم به تحصیل میپردازه، خب خانم باشه چی آقای باشه، وقتی که اونجا تحت تعقیر و توهین قرار بگیره، خصوصا کسایی که افسرده هستن، تمرکز صحیح نمیداشته باشن، توجه درست نمیداشته باشن، ملال خلقی نمیداشته باشن یا لذت نمیبرن از مسائل تحصیلی خود، یعنی خودش باعث شده میتونه که وضعیت خراب کنه. بناهن نقطه که دیگه ما اشاره کردم میتونه موس که تمام علاقات در این قسمت دخیل است. چرا تشوشات روانی تکلیف هایی هستن که تنها با دکتر یا مریض بر نمیگردن، هرچه کلن امراض همی رقم است، ولی خصوصا تکلیف های روانی حالت هایی هست که در پولیزی که دکتر و مریضش یا درمانگر و بیمارش دخیل است، از نقطه نظر اجتماعی باید منظم ما داشته باشیم، یه سلسله اهتمامات خاصه. بنابراین تداوی تیمی یا تیم ورک یا کار تیمی، کار تیمی به مفهومی که دکتر مریض نه، حتی فامیلش، حتی اجتماعیش، حتی معلمش، کسایی که در قسمت دخیل هستن، باید تمامشان یک ذهنیت یا آگاهی خاص داشته باشن. بنابراین در این حالات یه تو مشوره دادم میشم که حتی نقطه نظر رسانه‌ای هم کمکی داشته باشیم. چرا وقتی که وضعیت اگه درک کنن، اجتماع مشکل درک کنه که افسردگی چی است، ما برای چی قدم میتونیم، یعنی مریض افسرده مجرم نیست یا مریض افسرده دیوانه نیست، خب گیرم اگه دیوانگی هم یک نوعی از اختلال روانی است، او مجرم نیست، او چیزی است که منیست یک تکلیف است. ما شما بسیار تکلیف ها رو منیست تکلیف یا مریضی قبول میکنیم، ولی تکلیف های روانی رو خصوصا افسردگی ها رو قبول نمیکنیم. یک آدم گوشه‌گیر است، حتی او به او تحقیر و توهین میشه. بنابراین کوشش شوه چه نقطه نظر رسانه‌ای، چه از نقطه نظر اجتماعی، چه از نقطه نظر هر حلقه‌ای که در قسمت دخیل است، کمکی شوه تا بتونیم ما شما قسمی که اشاره شد فرهنگ آسیب رسانی به مریضای روانی، خصوصا به مریضای افسرده را تغییر بدیم، با یک فرهنگی که مقبولیت اجتماعی داشته باشه. چرا نقطه نظر اجتماعی حمایت به صورتی که منظم پیش بره، یقینا نتایج بسیار تامتر، مطلوبتر و بسیار به جای خود داشت.
تشکر. و با توجه به آنچه که امیل از شما گفتین، باز هم نقل قول از گیلی ویلیامسون داریم که یک معالج روانی است و میگه افسردگی به این معنا نیست که شما دیوانه باشین، بلکه به این معناست که شما انسان هستید. و دکتر نجیبی سخن اهمیت برخورد با فرد دچار افسردگی رو برملا میسازه. در اجتماع ما همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در مصاحبه هم شنیدیم و شما هم گفتید، گاهی دیده و شنیده میشه که وقتی کسی دچار افسردگی است، فکر میشه که باید دیوانه باشه. شما چه میگویید با یک شخص دچار افسردگی چگونه باید برخورد شود دکتر نجیب؟
برخورد انسانی، برخوردی که درک کنن وضعیت. چرا امو یک مقوله است از حضرت پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس الله سرش، مهربانی میکنه آگاهانه در خرابات رفتن میگه بهتر است از اینکه که ناگهانه در مناجات بری. وقتی که وضعیتش آدم به شکل حقی یا عینی درک کنه، میتونه مشکل حل کنه. اولی که آدم درک کنه که افسردگی یک مریضی است، افسردگی جرم نیست، افسردگی چیزی نیست که خود انسان تمارض کنه یا خود در قالب بیاره، یعنی به خاطر اینکه از یک رسالت اجتماعی یا از یک مسئولیت انسان فرار کنه خود افسرده بسازه، یقینا نتونست. او یک وضعیتی است که مسائل اجتماعی فرهنگی بر روی سایر فاکتورهای دیگه که است عمل کنه، میتونه تا شخص به طرف افسردگی ببره. بنابراین منیس یک انسان یارو بشناسن، مریض افسرده مثل سایر انسان ها افسرده است و ای قابل احترام است. بسیار جای دیده باشیم، میبینید قسمت خانم ها میگه یا قابل ترحم هستن، یقینا هر انسان قابل ترحم، ولی اول احترام با او شرط است. بر مریض قسمی که اگه انسان از باید احترام شوه و در پولوی ازی مشکل ازی حل شوه. چرا رسالت هر انسان همیست، چوزوی بدر داورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. وقتی یک آدم مشکل داره یا مریض است، به این مفهوم که اجتماع مشکل داره. ای که نمیشه در بسیار جهات متاسفانه در ملک ما، در وطن عزیز ما، زیادتر مسئله نظر به عوامل متعدد زیاد ضربه خورده، یعنی به این مفهوم که مریض افسرده رو برلاویزی کمک نمیکنن، حتی تمسخر و تحقیر هم میکنن، خصوصا که خانم باشه. خب کوشش کنن در تو جهات مشکل درک کنن، وقتی که مشکل درک کردن حل مشکل شروع شد. چرا از دل مریض میان، وضعیت مریض درک کنه، میتونن برش کمک کنه، میتونن حداقل آسیبش برش نمیرسونن، تحقیر و توهین برش نمیکنن. چرا در بسیاری جهات وقتی تعقیب توهین کردن، هر چقدر تداویای دوایی و منظم سیستماتیک بر مریض بونیم، نتیجه نمیده. به بسیاری مریضا ببینید در کلینیک ما زیاد کار میکنیم. مثلا مریضای است به شما بار مراجعه میکنن افسرده است. هر چقدر تداوی منظم برش میمونیم، کورس های تداوی منظم تعقیب میشه. ولی نقطه نظر فامیلی مشکل دارن. به فامیلش که میره همیشه از طرف فامیلش، خصوصا از طرف اعضای فامیل که تو چرا این رقم بی حوصله هستی، تو چرا این رقم بی علاقه هستی، تو چرا با امورات خود رسیده نمیتونی، در صورتی که یک مشکل است. پولیزی که تداوی میشه
تا لحظات بعد دکتر صاحب نجیب جنبندی میکنیم این بحث در مورد افسردگی را و شما مهمترین نکات مورد بحث را به طور خلاصه ما بگوین. حالا بگذارین یک سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. جمعه خان نیازی سوال کرده که څنګه کولای شو چې یو شخص چې د سوچ او فکر څخه ځان وساتي د حل لارې کومه ده؟
خوب است جمعه خان، برادر ما جمعه خان نیازی خوب نقطه را گفتن که ما چه رقم میتونیم یک انسان از فکر کردن. خوب ای که فکر کردن یک روند طبیعی هر انسانه، در صورتی که فکر منفی میشه مشکلات ایجاد میشه. ما شما کوشش کنیم مثبت اندیشیدن یا مثبت فکر کردن یاد بگیریم. چرا در بسیاری حالات فکر منفی سبب احساس منفی، احساس منفی سبب زندگی منفی میشه. از همین شکل است، به همین خاطر است که در بسیاری حالات یک شکل از روان درمانی را ما شناخت درمانی میگیم. شناخت درمانی یا شناخت منفی باید تغییر کنه، شناخت خود مثبت چرا. در اینجا رسالت هر انسان هم است. هیچ کسی را آدم نمیتونه از فکر کردن منع کنه، خصوصا که انسان است. انسان موجود متفکر است و فکرش منحصر به فرد است. چرا هر انسان فکر خود داره. در صورتی که اینجا در فکر جنجال ایجاد میشه بزرگ یک تکلیف روانی است. بران کوشش کنن که مثبت فکر کنن. یک نمیشه که از فکر کردن ما و شما را مقید بسازیم، ولی میتونیم فکرهای مثبت برشان القا کنیم یا خودشان کوشش کنند در بسیاری جهات که هر پدیده هر حالتی را که به او سر میخورن به شکل مثبت ارزیابی کنند، بدتر از بد بسنجن، اهتمامات مشخص خود داشته باشن. گفته مدل کارنگی را شناس مشهور آمریکایی است، میگه هر حالت بدی را که دیدی بدتر از بد، مثلا هر وضعیت بدی که پشت سر میخوره بدتر از بدش بسنج، برای زو اهتمامات بگی بعد از آرام زندگی کو.
تشکر با مزاج تفایتون قطع میکنم. یک شنونده داریم کوتا، بشنویم سوالش چیست. سلام علیکم.
سلام علیکم، زهر هستم از ولایت قندار.
زهر جان بسیار زیاد خوش آمدین از قندهار. کوتا و زود لطفا سوال بکنین که وقت ما اندک است. تشکر.
تقریبا 10 سال میشه که مریضی برام پیدا شده که پر سر اعصابم فشار بیاد، دست پا میاد تمامش میلرزه.
میشنویم ما.
دیگه توضیح.
تقریبا 10 سال میشه در ساعت روانی در کابل دنیم سرایی سلاودین ترسیدم مراجعه کردیم، پاکستان هم رفتیم و هندوستان هم رفتیم، تا حال اصلا فایده نکردیم.
بسیار زیاد تشکر از شما که این موضوع را با برنامه صحت رادیو آزادی در میان گذاشتین. بشنوین از دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب نجیب وقت ما اندک است، لطفاً کوتاه.
برادر ما عبدالظاهر خوب یک قدم پیشتر هستن از بسیاری تکلیف های از دیگه مریضای افسرده و مضطرب. اینا شفاخانه روانی یا سایر شفاخانه بخش دیدن پروگرام خودم منظم تعقیب کنن، حتما نتیجه مطلوب میده. در که پروگرام ناقص باشه نتیجه کفایت نمیکنه، بنان مراجعه کنن پیش دکتر صاحب، مشکلشان حل میشه.
و کوتا سفارشتان، توصیهتان در مورد افسردگی یا پیامتان در مورد افسردگی چیست دکتر نجیب؟
پیام ما من از یک متخصص بخش، من از یک عضو کوچکی از اجتماع افغانستان عزیزی است که افسردگی جرم نیست، افسردگی یک مریضی است، نه مریض افسرده نه اجتماع افسرده باید از این نقطه نظر مایوس نشن. افسردگی من از یک مریضی بشمارن، افسردگی را در قسمت تداوی ازی، در قسمت ارزی خدمات به ازی کوشا باشن و کوشش کنن تحقیر و توهین نشه. مریض افسرده را منیس عضو خود در کنن، چرا اگر یک روز خودش افسرده میشه باز چی حالت سرش میشه قیاس کنن. بناهن افسردگی را منیس یک مریضی بشناسن، تحقیر و توهین نشه، ارزی خدمات کافی. چند نقطه نظر دکتری، رسالت یک دکتر نیه، رسالت حتی اشتماست. هر انسان مسئولیت خدا در قسمت مشکل باید حل ساخته بدن.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی که در این برنامه صحت با ما بودید و تشکر از همه شما که بحث را دنبال کردید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. اما از رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما سیما. اکنون با فرشته نگاه باشید. سلام و خوش آمدید.
تشکر، سلام، خسته نباشید. ساعت 3:30 بعد از ظهر شد و در ادامه برنامه حاضر تا ساعت 4 مطالب خبری را دنبال میکنیم. در صدر مطالب میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند توزیع کارت‌های رای‌دهی در ولسوالی‌های ولایات کشور امروز پایان می‌یابد. اما قبل از همه همکارم احمد جعفر احمدی فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم می‌کند.
پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات در ولسوالی‌های افغانستان امروز رسماً به پایان می‌رسد. این پروسه تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات در مراکز ولایات ادامه خواهد داشت. سرپرست وزارت خارجه افغانستان و معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان روی گسترش همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور تاکید کردند. رئیس جمهور ایران میگوید که تهران از حقوق هسته‌ای‌اش به شمول غنی‌سازی یورانیم منصرف نخواهد شد. حسن روحانی افزود که حقوق هسته‌ای تهران در چارچوب مقررات بین‌المللی شامل غنی‌سازی در خاک ایران می‌شود. مقام‌های فیلیپین هشدار می‌دهند که شمار تلفات ناشی از طوفان هایان تنها در یک منطقه متاثر شده از این طوفان شاید به 10,000 تن برسد. در درگیری‌ها در عربستان سعودی 2 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌ها ناوقت دیروز میان نیروهای امنیتی و کارگران خارجی صورت گرفت. و یک خبرنگار آمریکایی از ونزوئلا آزاد شد. به گفته مقام‌های ونزوئلا، جیم ویس برای روزنامه میامی هرالد کار می‌کند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com و azadiradio.org. در ادامه برنامه حاضر با من فرشتنگا این مطالب را با جزئیات می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند توزیع کارت‌های رای‌دهی در ولسوالی‌های ولایات کشور امروز پایان می‌یابد. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچ ضمانت برای عملی کردن تعهدات پاکستان در برابر این کشور وجود ندارد. بیش از 20 زندانی در ولایت فرا لبانشان را دوخته و دست به اعتصاب غذایی زدند. آیا افزایش ناامنی ها در ولسوالی های دره غوربند ولایت پروان تهدید امنیتی برای کابل است؟
دولت باید مصمم باشه که به خاطر تامین امنیتی این دره ها نیروهای وافری را اعزام بکنن، نیروهای اضافی که در شهرها اعزام بکنن. اگر نتونن تامین بکنن واقعا چالش بزرگی خود بود.
چرا در این اواخر نام قریه ادرسکن ولایت هرات به قریه بیوه ها مبدل شده است؟ خبر خوش به مسئولین افغانستان داریم. قرار است سال آینده بیش از 100,000 تن در مؤسسات عالی و نیمه عالی افغانستان جذب شوند و همچنان میشنوید مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو بدون کدام توافق به پایان رسید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید روند توزیع کارت‌های رای‌دهی در ولسوالی‌های ولایات کشور امروز پایان می‌یابد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در جریان این پروسه برای 2,800,000 تن کارت‌های رای‌دهی توزیع شده است. به گفته نور، کمیسیون مستقل انتخابات در مدت یاد شده نتوانسته تنها در 6 ولسوالی کشور بنابر مشکلات امنیتی مراکز توزیع کارت رای‌دهی را بازنماید. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
بله، قسمی که شما گفتین آقای نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند ثبت نام رای دهنده ها را که از طریق تیم های سیار در نقاط دوردست و ولسوالی های افغانستان را اندازی کردند، گفتند که تا عصر امروز این روند پایان پیدا میکنه و کمیسیون مستقل انتخابات میگه که برای بیشتر افراد از طریق از این روند برای در مناطق دوردست برای مردم به خصوص زنها کارت رایدهی توزیع شد و بیشتر به کسانی که نتوانستن به مراکز اصلی که در مرکز ولایت حضور داشتن رسیدگی بکنن و از اینجا کارت رایدهی از بکنن، از طریق همی تیم های سیار برشان کارت رایدهی توزیع شده و در ولسوالی ها از طریق از این تیم ها امروز کارت ها عصر امروز پایان پیدا میکنن. همچنان این کمیسیون گفت که در مدت همی کاری که در بخش توزیع کارت رایدهی انجام دادن، تنها در 6 ولسوالی که در اوج نیروهای امنیتی حضور نداشتن، نتانستن که کارت رایدهی را برای مردم توزیع بکنن، که این مسئله را از زبان خود آقای نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میشنویم. در 6 ولسوالی که در آنجا نیروهای امنیتی حضور نداشتن، ما نتوانستیم کارت توزیع نماییم، که این ولسوالی ها در ولایت زابل، هلمند، غزنی، پکتیکا و کاپیسا موقعیت دارد. هر زمانی که نیروهای امنیتی برای ما چراغ سبز نشان بدهد، ما آمادگی داریم برای واجدین شرایط رایدهی کارت توزیع نماییم. آقای نور همچنان گفت که این ولسوالی ها شامل ولسوالی کاکر در زابل، در هلمند دیشو و بغران، نوا در غزنی، علسای در کاپیسا و نیکه در پکتیکا از جمله ولسوالی هایی هستند که مشکل امنیتی روبرو بوده و اینا نتانستن کارت رایدهی را توزیع بکنن. و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات میگه که در مرکز هر ولایت یک مرکز الا تاریخ 2 حمل سال 1393 باقی میمانه و کسانی که نتانستن کارتای رایدهی را اخذ بکنن، میتانن که از این مراکز کارت رایدهی را به دست بیارن. این کمیسیون تقریبا از 5 ماه جوزا مرحله توزیع کارتای رایدهی را در 3 مرحله آغاز کرد، که در مرحله اول در مراکز ولایات بود، در مرحله دوم در ولسوالی ها و همچنان در مرحله سوم از طریق تیم های سیار که برای مناطق دوردست و کسایی که دسترسی نداشتن به مراکز برای از اینا از این طریق پروسه توزیع کارت رایدهی را آغاز کرد. اما بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگه که کمیسیون در بیشتر ولسوالی ها موفق به توزیع کارت رایدهی نشده. البته اینا میگن که 6 ولسوالی بسیار کم است و آقای عزیزاده که رئیس از بنیاد است در مورد تعداد ولسوالی ها چنین میگه.
تا جایی که با مسئولین ولایتی خود در تماس هستیم، نه تنها با 5-6 ولسوالی بلکه بیشتر از ولسوالی هاست که تحت پوشش همین پروسه قرار نگرفته و آماری که ما با دست آوردیم در حدود 15 ولسوالی امکان داره که در ولایت افغانستان از این پروسه بهره مند نشده باشه.
بله، همچنان رئیس از بنیاد تاکید میکنه که باید پروسه ثبت نام برای یا توزیع کارت های رایدهی برای مردم افغانستان باید بیشتر ادامه بکنه و برای مردم سهولت ها بیشتر ایجاد شود تا تمام مردم بتوانند که با کارت رایدهی دسترسی پیدا بکنند. البته با گفته از اینا که تا انتخابات سراسری صورت نگیره نمیشه که اطمینان کرد که یک انتخابات شفاف و عادلانه در سال آینده در افغانستان برگزار شود. بله،
تشکر از جاوید حسن‌زاده که در مورد خاتمه روند توزیع کارت‌های رایدهی در ولسوالی‌ها گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی‌تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را می‌شنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچ ضمانتی برای عملی کردن تعهدات پاکستان در برابر این کشور وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت افغانستان این ضمانت را تنها در اقدام عملی پاکستان نسبت به تعهداتش جستجو می کند. اما در این حال مقامهای افغان تاکید دارند که در حال حاضر روابط کابل و اسلام آباد در وضعیت بهتر قرار دارد. از سوی هم شمار از آگاهان امور سیاسی باور دارند که حضور سازمان ملل در جریان مذاکرات میان افغانستان و پاکستان میتواند ضمانت تعهدات را تامین کند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش میدهد.
با آنکه وزارت خارجه افغانستان همکاری ها میان کابل و اسلام آباد را مثبت ارزیابی می کند، اما به عملی شدن تعهدات پاکستان نسبت به این کشور مطمئن نیست. در نشست سه‌جانبه افغانستان پاکستان و بریتانیا که حدود دو هفته پیش در لندن برگزار شد، پاکستان یک بار دیگر تعهد همکاری در روند تلاش‌های صلح افغانستان را نمود. اما جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پاکستان می‌تواند با برداشتن گام‌های عملی ضمانت این تعهداتش را کند.
هیچ تضمینی وجود نداره، یگانه تضمین اقدامات عملی در مورد فیصله های صورت گرفته می باشد. ما صحبت هایی که تا به حال داشتیم با مقامات جمهوری اسلامی پاکستان و این صحبت ها به صورت دوامدار صورت می گیره. بعد از تدویر نشست جانبی افغانستان پاکستان بریتانیا در لندن مثبت بوده، ما امیدوار هستیم که بتانیم در نتیجه این صحبت ها و گفتگوهای مثبت بین افغانستان و پاکستان نتایج ملموس به دست بیاوریم.
آقای موسازی نیز ابراز امیدواری میکند که پاکستان به اساس فیصله ها میان دو کشور در تلاش های صلح از میان برداشتن مراکز تروریسم در منطقه و تأمین امنیت انتخابات سال آینده افغانستان همکاری کند. این خواست ها در حال مطرح میگردند که رئیس جمهور کرزی به تازگی در دیدار با یک هیئت کنگره آمریکا در کابل گفتگوهایش با صدر اعظم پاکستان در نشست اخیر سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا را بسیار مثبت و ارزنده توصیف کرد. است. پاکستان در نشست‌های متعدد وعده همکاری را در تلاش‌های صلح افغانستان داده است. تعهداتی که گفته شده بیشتر آن عملی نگردیده و پاکستان نسبت به آن صادق نبوده است. اما احمد سیدی یکی از آگاهان امور سیاسی افغان می‌گوید برای تضمین تعهدات پاکستان در نشست‌ها میان کابل و اسلام آباد باید سازمان ملل متحد نیز حضور داشته باشد.
باوریم بهترین مرجع سومی ملل متحد است. بعد ملل متحد با مذاکرات افغانستان و پاکستان دخیل شه و ضمانت بده. در غیر از کشورهای منفرد باورمندی ها را کمتر ایجاد بکنه. و سوی دیگر وقتی که قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان امضا شه، افغانستان قوت پیدا میکنه. اون وقت پاکستان میتونه که از ضعف ناتوانی بهتر به افغانستان پیش آمد کنه.
آگاهان در این حال تاکید می‌ورزند که پاکستان بی‌ثباتی در افغانستان را به منافع خودش می‌داند. از این رو نباید به همکاری‌های صادقانه آن کشور امیدوار بود. اما این آگاهان باور دارند که جامعه جهانی به خصوص آمریکا می‌تواند با وارد کردن فشارهای لازم پاکستان را به همکاری‌های صادقانه نسبت به افغانستان وادار بسازند.
رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته. برخی از زندانیان مبس ولایت فرا از یک روز به این سو لبان خود را دوخته و اعتصاب غذایی کردند. این زندانیان از دولت می خواهند که طبق فرمان رئیس جمهور کرزی برایشان تخفیف در ابس بدهد. در غیران به اعتصابشان ادامه خواهند داد. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا.
این زندانیان که شمارشان بیش از 20 تنند از یک روز بدین سو دهان‌های خود را دوختند و میگن تا زمانی که در قیدشان تخفیف نیاید به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
فرمانده کنو که در تخفیف بدا خطر نن در دول سویدی تخفیف نیلی کن بیش تیس نفره که
دمون سویدوان دوستان که دوان اقاط یاد دمون زا آخر دولار داست تخفیف که لکیش تخفیف برکی زا آخر دنه لکی پاکیف دنمایز یا خود تخفیف پایست دنه در که
در همین حال عبدالقیم اعظمی عامر محبس ولایت فرا میگوید که در این مورد به مراجع مربوطه مکتوب ارسال نموده و فعلا منتظر جواب است. به گفته عامر محبس فرا در مورد کسانی که میعاد حبسشان به نیم رسیده است در فرمان رئیس جمهور چیزی ذکر نشده و آنها در این مورد از ارگان‌های مربوطه صراحت خواسته است.
فرمان 80 در مناسبت عید قربان آمده بود. فرمان در قسمت کسایی که نصف میعاد حبس خورده تخفیف گرفتن کدام چیز تذکر دادن است برای از اینا استفاده کردن میتونن از این فرمان یا نه. کمیسیون که از ما تقریبا کمیسیون ما گفت باشه که ما استعدا کنیم از بالا که برای ما اخناد از بالا بیاد بعد از باز ما اجرا میکنم و همون اتاس ما برای اینا گفتیم شما معطل باشین تا که برای ما اعداد بیاد بالا بگن از دی روز دی طرف اینا اگه حدود 20 نفر یا 2 نفر اینا اعتصاب کردن.
اگر چه تلاش نمیدیم تا در این مورد نظری ریاست سرانولی را هم داشته باشیم و موفق نشدیم. از سوی دیگر شورای ولایتی فرا حیاتی را به منظور بررسی این قضیه به محبس فرا فرستاده است. عبدالحمید حمید معاون شورای ولایتی فرا میگوید که در این مورد بررسی های آنها آغاز شده است.
امروز اطلاع رفتیم شاراجان حال و صفت نماینده شورای ولایتی روان کردیم که قضیه را نزدیک ببینند.
در محبس ولایت فرا بیش از 700 تن نگهداری میگردد. حدود یک هفته قبل 23 تن طبق فرمان رئیس جمهور از محبس فرا رها شدند و در قید 105 تن دیگرشان تخفیف به عمل آمده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار از نمایندگان ولایت پروان در شورای ملی و آگاهان امور از افزایش ناامنی ها در ولسوالی های دره غوربند ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند اگر به این موضوع توجه لازم صورت نگیرد، دامنه تهدیدهای امنیتی به کابل خواهد رسید. اما مقامات وضعیت امنیتی غوربند را خوب عنوان می کنند. احمد عنایش در این مورد از پروان گزارش می دهد.
شماری از نمایندگان مردم ولایت پروان با اظهار نگرانی از افزایش مشکلات امنیتی در دره غوربند این ولایت میگویند مشکلات امنیتی از این دره به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان به این باور است که به دلیل نبود برنامه‌های پیشگیرانه نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های شامل دره غوربند، در شماری از ساحات آسیب‌پذیر این ولایت مخالفین مسلحه دولت به آسانی توانستند آرامش را در 4 ولسوالی این دره به چالش بکشند.
ولایت پروان یک ولایت استراتژیک بر دشمن است و خصوصا در راه غوربند که یک درهای صبر عبور است، اونا کوشش میکنند که بتانند فعالیت های خود در این قسمت داشته باشند. اما مشکل ما مشکل خود حکومت افغانستان است. وقتی که دشمن تحرکاتش به ولایت جنوبی بود، اصلا توجه به ولایت های سمت شمال نداشت. بعد از اون پلان خود وقتی که اونا تغییر دادند، توجه بیشترشان ولایت پروان گرفت، خصوصا در راه غوربند، یعنی دسترسی پیدا بکنند که اهمیت ولایت پروان و بعدا ولایت کابل و ولایت همجوار خود از این طریق نارام بسازند.
با این حال برخی از آگاهان مسائل حکومتداری میگویند اگر مخالفین مصالح دولت بتوانند بیشتر از این پایگاه‌های مستحکم در دره غوربند ایجاد کنند و فعالیتشان را گسترش دهند، این تهدیدات امنیتی کابل را نیز هدف قرار خواهد داد. عایل شبروز کارشناس مسائل حکومتداری در این مورد میگوید
بدون شک اگر دولت نتونه که در غوربند تامین امنیت بکنه، ما متأکد هستم که در المند و در زابل و در اورزگان قطعا نمیتونه. غوربند ها آنقدر ها وسعت بزرگی و کلان نداره که تامین امنیت صورت نگیره. دولت باید مصمم باشه که به خاطر تامین امنیت این دره ها نیروهای وافری را اعزام بکنن، نیروهای اضافی که در شهرها اعزام بکنن. اگر نتونن تامین بکنن واقعا چالش بزرگی خود بود.
اما مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی و جلوگیری از گسترش فعالیت طالبان مسلح در این اواخر، نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را در دره غوربند راه اندازی کرده بودند که در نتیجه آن در حال حاضر این مشکلات کاهش یافته است. جنرال عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
در 4 ولسوالی غوربند پیلان امنیت خوب است. ما یک پلان وسیع را داریم که در نقاطی که آسیب پذیر هستند ما به او افراد جدیدی را از مرکز خواستیم. دشمنان وطن و راه‌های مردم ملکی را بند ساخته بود و خود ما با یک تعداد قوا ساحه را تحت پوشش امنیتی قرار دادیم که در او ساحه پیلان امنیت خوب است. مردم رفت و آمد میکنه، را به روی ترافیک خلاص است.
با افزایش فعالیت مخالفین مسلح دولت در دره غوربند نسبت به سال گذشته، شمار زیادی از باشندگان ولسوالی‌های دره غوربند ولایت پروان نیز شکایت و اظهار نگرانی دارند که در این جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان، مسدود شدن راه‌های مواصلاتی در نتیجه حملات طالبان و راه‌اندازی عملیات نظامی، زندگی را بر آنان با دشواری روبرو کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
حالا می‌شنویم که چرا نام یک قریه ایراد به نام قریه بی‌وها مبدل شده است. شمار از باشنده های یک قریه فقیرنشین در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات به خاطر آنچه انتقال مواد مخدر به ایران خوانده می شود از سوی دولت آن کشور کشته شدند. این واقع خیلی تازگی ندارد، اما روند اعدام شمار از جوانان این قریه از سوی حکومت ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر نام این محل را به قریه بی‌وها مبدل ساخته است. شاپور صابر به همین قریه در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات رفته و این گزارش را فرستاده است.
یک منطقه مسکونی با داشتن بیش از 50 خانه ناپخته و فقیرنشین، زنان و اطفال نسبتاً زیاد را به اطراف خود کشانده است. در این مرد کمتر جوانان به چشم می‌خورند، چرا که گفته می‌شود بیشتر آنان در طول چند سال اخیر از سوی حکومت ایران به اتهام انتقال مواد مخدر با استفاده از سرحد هرات با آن کشور اعدام شده و اجسادشان در همان جا به خاک دفن گردیده است. با این وضعیت این محل بقری بیوه ها مسمی شده و زنان و اطفال بی سرپرست از سوی تعداد اندکی از پیرمردان اداره می شوند.
چهار برادر از مکشته شده، اما دو بچه از مکشته شده، دو تا برادر از مکشته شده، 12 تا از مکشته شده. من سرما
از ما 12 تا دادم ایران میدی قبرش همین تو دم بود من قطار شد بخواد در خاک کرده اون شو بانه پشت که شما گیمون یا قطاق میبریم یا کار خلاف میکنیم یا اون یا تو اثر کار میگیره میود میکنه
هیچ که مرض نداره که بره ایران زنه بشی اینجا لالمان باشه مادر جا گیره کنه پیر جا گیره کنه اونجا ایران کشته بشه اعدام کنن جنازیر نرن.
زنان در این منطقه نه تنها از نبود سرپرستانشان رنج میبرند بلکه موجودیت فقر اقتصادی و بی سرنوشتی اطفالشان از مشکلات دیگری است که زندگیشان را تهدید میکند. آنان میگویند مشکلات بد اقتصادی جوانان این قریه را مجبور کرده تا قربانی معاملات قاچاقبران در راه پرخطر ایران شوند.
اینا که برای به سر مرز ایران که برای به قچاق بریم از خود ما 3 بچه داشتیم کشته شد شوی ما کشته شد و به کاکای ما 3 بچه را دست داد 4-5 برادر را دست 2 قافله برای هر قافله 14 تا در هر خونی 7-8 فرزند مونده خود رزه یعنی اینا هم ببعی دگه
بچه ما 3-4 کشته شد نصف کره می رفت که خواست زن بچه خوب بره به ایران پردی شه بشه کله هاش رو ندیدم اونا رو ندادم جنازه ها نه تنها شهیده هم که با ماشینا تار بشه میگه علی شهید کجا تا به کابل علی شهید نوشته تا پیش کرده نوشته که علی
غلام سرور رئیس شورای انکشافی این قریه میگوید نبود کار و مشکلات بد اقتصادی راه قاچاقبران مواد مخدر به این قریه را هموار کرده است. او گفت قاچاقچیان مواد مخدر جوانان این قریه را با پول بسیار کم مأمور میکنند تا موادی که به داخل خریدها جابجا میشود با استفاده از شب وارد ایران کنند.
توسط بیکاری و کمکاری مردم باعث ایران رفتم که برای خورا دست داده بچه خورا دست داده کل مردم می تا بی سرنوشت مونده 40 فامیل اونجا که دیدیم زندگی میکنه 40 فامیل 10 تا سرپرست داره 30 تا دیگر نداره. به همین خاطر کوشش کردم بود ایران رفتن مازدری مردگی کفت تریاک بار کرده قچاق بار کرده امکرستار بار کرده هنیت چیز بار کرده بود بوده که 500,000 تومان بده 400,000 تومان بده به این را کشه شده 400,000-500,000 بزنه.
قریه بیوه ها در مربوطات ولسوالی ادرسکن در فاصله 60 کیلومتری جنوب شهر ایراد موقعیت یافته ولی این مسیر تا سرحد ایران 170 کیلومتر فاصله دارد. حالا نام این قریه بی جهت به بیوه ها مسمی نشده است بلکه موجودیت بیشتر نفوس زنان و اطفال در این قریه از بزرگترین دلایل ثبوت این ادعا می باشد. اما نگرانی ها از موجودیت اطفال و زنان بیوه در این قریه از حالا تشویش های بزرگی را ایجاد کرده در صورتی که دولت و دیگر نهادهای مختلف در این مورد اقدامات اساسی را انجام ندهند سرنوشت اطفال در این قریه به مانند افراد دیگر خواهد بود که جانشان را در راه انتقال مواد مخدر در ایران از دست دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را روی صفحه اینترنتی ما همچنان می توانید دنبال کنید. آدرس ما است www.azadiradio.com و .org. اکنون یک خبر خوش به مسئولین داریم. قرار است سال آینده بیش از 100,000 تن در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی افغانستان جذب شوند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که این افراد پس از شرکت در امتحان کنکور به این مؤسسات راه خواهند یافت. پس از آن که در امتحان کنکور سال گذشته هزاران تن بی نتیجه ماندند، تظاهرات گسترده در افغانستان راه اندازی شدند. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
هزاران نفر پس از سپری کردن امتحان کنکور در پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. این را محمد عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت. به گفته آقای نوربخش، هزاران تن دیگر به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی راه خواهند یافت. او در ادامه افزود:
نظر به ظرفیتی که در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان است، شاید بیشتر از 55,000 تن به مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های کشور ما جذب شوند و نیمه عالی بیشتر از 60,000.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، 33 پوهنتون دولتی و 81 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت می کنند. این وزارت در حال از آمادگی ها برای جذب هزاران تن به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خبر می دهد که در امتحان کنکور گذشته هزاران تن ناکام و بی نتیجه ماندند. در این امتحان حدود 175 هزار تن از فارغان مکاتب شرکت کرده بودند. از این میان فقط 56 هزار تن به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه پیدا کردند. ناکام شدن هزاران تن در امتحان سبب شد تا اکثریت آنها به سرک ها بیرون شوند و دست به اعتراضات گسترده بزنند. معترضان مقامهای وزارت تحصیلات عالی را به دست داشتن در فساد اداری متهم کرده و پروسه امتحان کنکور را پر از تقلب خوانده بودند. اما مقامهای مسئول گفتند که این ادعاها بی اساس است.
به منظور حفظ محیط زیست یک باب مسلخ به گونه استاندارد از سوی شاروالی شهر میمنه ارزش 9 میلیون افغانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است. شاروالی میمنه به کمک دفتر USAID این مسلخ را جدیداً اعمار نموده است. رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش میداد.
با افتتاح این مسلخ یا کشتارگاه مواشی، ساکنین شهر میمنه میگویند اگر قصابان و سلاخان مال و مواشی خود را از این پس در این مکان ذبح نمایند، وضعیت محیط زیست در داخل شهر بهتر خواهد شد.
از لحاظ محیط زیست، از لحاظ از اینکه مردم بسیار اذیت است، واقعا چند کشتارگاه در شهر هستند، اینا واقعا مردم امسال خصوصا در وقت گرمی خیلی مردم امسال را اذیت کردن، از اینکه ما تا هنوز جایداد نداریم، یعنی که امکان تمامه. از مقامات والی صاحب رئیس شورا قماندان امنی همین خواهش ما داریم که با همکاری سازمان همکاری کنن، یاری بدن که همین مردم ما سلاقا مجبور ساخته شوند قماندان دمیج هم یک عاید ناشیز به شهرداری و هم محیط زیست موقعیت پاک شوند.
مسلخ اینطور است که شورا بخی قصابا بخی چتل کرده، از اینجا کشتارگاه شود به کلی صحیح است، کلا بیان اینجا ذبح کنن، با اینجا انگار دیگه هم ساخته می شود، اگر اینجا جواز نشود اینجا میشه مثلا بیان کشتارگاه را اینجا بکنن.
محمد لوباتوش والی ولایت فاریاب میگوید اعمار مسلخ در شهر میمنه جهت حفظ محیط زیست برای مردم خیلی ها مفید و ارزشمند می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان دیشب در ژنو بدون کدام توافق به پایان رسید، اما موافقه شده که دور بعدی این مذاکرات در روز پس صورت خواهد گرفت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مذاکرات اتمی میان ایران و کشورهای پنج جمع یک، امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیه، چین و آلمان که روز پنجشنبه آغاز و قرار بود به سطح معینان وزارت‌های خارجه برای مدت 2 روز ادامه یابد، یک روز دیگر هم تمدید شد و خود وزیران خارجه در آن سهم گرفتند. با تمدید این مذاکرات فشرده و اشتراک وزیران خارجه در آن، امیدواری حصول یک توافق پیدا شد، ولی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بدون تفصیلات بیشتر اوایل امروز گفت توافق صورت نگرفت چون برخی مسائل باید حل شوند. گرده همایی ژنو راه پیشرفت را مهیا ساخت، ولی به توافق دست نیافتیم چون هنوز هم برخی پرسش های وجود دارد که باید پاسخ گفته شوند. کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این مذاکرات سهم فعال داشت نیز چنین گفت: پیشرفت واقعی بسیار صورت گرفت، ولی هنوز برخی اختلافات باقی مانده است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات بسیار خوب انجام شد، توقع اختلافات می رفت و از اینکه توافق صورت نگرفت مایوس نشده است. من فکر می کنم که ما همه هماهنگی داریم و این مهم است و این به ما قوت می دهد که در مذاکرات آینده پیشرفت کنیم. پس من واقعا فکر می کنم که ما 3 روز بسیار خوب مذاکرات داشتیم، 3 روز بسیار مثمر، و این چیزی است که ما می توانیم پیشرفت آینده خود را بر اساس آن بنا نهیم. اما رسانه‌های ایران از قبل حسن روحانی رئیس جمهور این کشور امروز گزارش دادند که گفت ایران در مذاکرات اتمی یک موضع عاقلانه و منطقی را اتخاذ کرده، ولی از حق خود در غنی‌سازی یورانیم دست نخواهد کشید. حسن روحانی به پارلمان ایران گفت که ما به اطراف مذاکرات اتمی گفتیم که ایران به کدام تهدید، توهین و تبعیض تن نمی‌دهد. در این میان جان کری وزیر خارجه امریکا گفت واشنگتن به ایران اجازه نخواهد داد که اسلحه اتمی تهیه کند و در مذاکرات هم برای همیشه باز نیست.
We came to Geneva to narrow the differences and I can tell you without any exaggeration.
ما برای کاهش اختلافات به ژنو آمده ایم و من بدون کدام مبالغه به شما گفتم می توانم که ما نه تنها اینکه اختلافات را کاهش دادیم و چیزی که از آن باقی مانده آن را واضح ساختیم، بلکه به سوی پاسخ به این سوال که چگونه کسی می تواند یک برنامه اتمی را کنترل کند و در عین حال از مسالمت آمیز بودن آن نیز اطمینان بدهد، پیشرفته قابل ملاحظه داشتیم.
با همین گزارش به پایان برنامه حاضر رسیدیم. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح را همراهی کنید. سلام صالح.